سلام را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 روز است. با سلام گرم علی عراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استودیو امان امیرزایی در بخش تخنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید که مقام های وزارت داخله در کابل میگویند در اثر حمله انتحاری در خوست 9 نفر کشته و 50 نفر زخمی شدند، اما مقام های محلی خوست میگویند 14 نظامی و ملکی در این حادثه کشته شدند. این گزارش را در جریان برنامه دنبال میکنیم همراه با تحولات دیگر و ما در آغاز خبرها را داریم. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که مقامات ایرانی محدودیت وضع شده بالای صفحه اینترنتی جیمیل را برکنار کردند و مقامات امنیتی در پاکستان میگویند در اثر حمله یک راکت مزنون آمریکایی حداقل 2 نفر در شمال شرق پاکستان کشته شدند. خبرهای جهان را تا دقایق دیگر داریم. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که جاوید حسن‌زاده تقدیم میکند.
پلیسی جرگه افغانستان از حکومت این کشور خواسته است تا در خصوص امضای سند استراتژیک با پاکستان مشوره مردم و نمایندگان مردم را در نظر بگیرد. مقام های وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه حمله انتحاری ولایت خوست 5 فرد ملکی کشته و 46 تن دیگر زخم برداشتند. تفصیل اخبار. ولسی جرگه افغانستان از حکومت این کشور خواسته است تا در خصوص امضای سند استراتژیک با پاکستان مشوره مردم و نمایندگان مردم را در نظر بگیرد. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه در اجلاس روز دوشنبه پاکستان را عامل بدبختی مردم افغانستان خوانده و گفت حکومت مسئولیت دارد تا در این مورد با مردم مشوره کند.
مردم افغانستان هر روز قربانی میشه و عامل اساسی ای کشور همسایه پاکستان هست. حکومت مسئول است که در رابطه با این پیمان با یک شفافیت مشوره مردم افغانستان و خاصتا نمایندگان مردم افغانستان در نظر بگیرد.
مقام های افغان و پاکستان در حاشیه نشست سالانه مجمع سازمان ملل متحد در نیویورک روی امضای یک موافقت نامه استراتژیک توافق کردند. مقام های وزارت داخله افغانستان می گویند در نتیجه حمله انتحاری ولایت خوست 5 فرد ملکی کشته و 46 تن دیگر زخم برداشتند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت که در این حادثه 4 پلیس کشته و 4 پلیس دیگر نیز زخم برداشتند. وای در مورد وقوع حمله چنین گفت:
در منطقه چوک مجاهد شهر خوست که یک جای بسیار مزدحم است و جای رفت آمد مردم است، انتحار کننده ها دست به حمله انتحاری میزنند. متاسفانه تعداد زیادی از هموطنان عزیز ما، خوستی های ما، به این حمله بزدلانه و تروریستی طالبا به شهادت رسیدند.
مسئولیت این حمله را طالبان مصالح به عهده گرفتند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه با نشر اعلامیه ادعا کرده است که در این حمله انتحاری 8 سرباز خارجی را کشتند. در همین حال ایصاف از کشته شدن 3 سرباز این نیروها در افغانستان خبر می‌دهد. هرچند در اعلامیه مطبوعاتی این نیروها محل کشته شدن این نیروها مشخص نشده است، اما گفته می‌شود که نیروهای ایصاف در حمله انتحاری خوست کشته شدند. و مسئولان امنیتی ولایت هرات میگویند پیش از چهار امروز 2 جوان موتورسیکل سوار توسط افراد مصالح ناشناس کشته شدند. نورخان نگزاد سخنگوی قماندانی امنیتی ولایت هرات به رادیو آزادی گفت این حادثه حوالی ساعت 11 قبل از ظهر در مرکز این ولایت رخ داده است. مسئول امنیتی این ولایت میگوید افراد حمله کننده سوار بر موتورسیکل از محل رویداد موفق به فرار شدند. با گفته آقای نگزاد تحقیقات در خصوص این قضیه آغاز شده است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم امید مرزبان تقدیم میکند.
سلام و روز بخیر. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در نتیجه یک حمله راکتی مزنون آمریکایی حداقل 2 مرد در شمال شرق این کشور کشته شدند. با گفته مقامات این افراد در نزدیکی شهرک میرعلی در وزیرستان شمالی موتورسیکل میراندند که هدف حمله قرار گرفتند. تا هنوز هویت آنان شناسایی نشده است. وزیرستان شمالی یکی از مناطق قبایلی پاکستان، یکی از پناهگاه‌های شورشیان مربوط به القاعده، طالبان و شبکه حقانی پنداشته می‌شود. ایالات متحده آمریکا با تکرار از پاکستان خواسته است که بر ضد شبکه حقانی اقدام کند. این شبکه مسئول حملات مرگبار بالای نیروهای آمریکایی و همپیمانهایش در افغانستان خوانده می شود. فعالان میگویند تیاره‌های جنگی حکومت سوریه شهرک شمالی سلقین واقع در نزدیک سرحد با ترکیه را بمباران کردند که در نتیجه حداقل 12 تن کشته شدند. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه که مرکز آن در بریتانیا است میگوید 5 کودک در میان کشته شده ها شاملند. شهرک سلقین که فاصله تقریبا 6 کیلومتر با سرحد ترکیه دارد مربوط ولایت ادلیب میشود. ادلیب ولایتی است که اکثرا تحت کنترل شورشیان مسلح ضد حکومت قرار دارد. گروه نظارت از حقوق بشر سوریه گفته است انتظار می رود که تعداد تلفات این حادثه افزایش یابد، زیرا تعداد زیادی از زخمی ها وضعیت صحی وخیم دارند. گروه دیگر موسوم به کمیته های هماهنگی محلی تعداد کشته شده های این رویداد را 30 تن می خواند. در چند ماه اخیر ادلیب شاهد درگیری های شدید میان نیروهای حکومتی و مخالفان مسلح دولت بود است. مردم گرجستان امروز در انتخابات پارلمانی جدید در این کشور اشتراک میکنند. جنبش متحد ملی که مربوط به رئیس جمهور گرجستان ساکاشویلی است با ائتلاف موسوم به رویای گرجستان برای گرفتن اکثریت کرسی ها در پارلمان رقابت میکنند. جنبش رئیس جمهور گرجستان در حال حاضر از جمله 150 کرسی پارلمان حدود 80% را تحت کنترل دارد. رئیس جمهور ساکاشویلی این انتخابات را با اهمیت می‌خواند.
خال ظالیم نشتوانی اپوکالوری ساکیت.
روز دوشنبه اول اکتبر در مورد یک سوال بسیار مهم و اساسی تصمیم گرفته می‌شود، این که می‌خواهیم کدام کشور را داشته باشیم و حتی بیشتر این که آیا ما اصلاً کشور خود را می‌خواهیم یا نه. مخالفان رئیس جمهور ساکاشویلی را متهم کرده میگویند که او میخواهد قدرت را در انحصار خود در بیاورد. نیل سیمون سخنگوی شورای پارلمانی سازمان کمک و همکاری اروپا، سازمان امنیت و همکاری اروپا گفته است این سازمان خواستار انتخابات آرام و صلح‌آمیز است. ما خواستار روند صلح‌آمیز و آرام انتخابات هستیم و درباره نتایج انتخابات باید در اینجا تصمیم گرفته شود، یعنی در مراکز رای‌دهی با صندوق‌های رای، نه در روی جاده‌ها. این انتخابات سیستم جدیدی را به میان خواهد آورد که بر اساس آن قدرت بیشتر به پارلمان و صدر اعظم داده خواهد شد. مقامات ایرانی محدودیت وضع شده بالای صفحه اینترنتی جیمیل را دور کردند. حکومت ایران این سیستم ایمیل مربوط به شرکت گوگل را که در ایران خیلی ها از آن استفاده میکنند هفته پیش مسدود کرده بود. اما گزارش ها از تهران میرسانند که یک کمیته حکومتی هنوز هم راه های دیگر سانسور صفحه اینترنتی یوتیوب را که مالک آن شرکت گوگل است جستجو میکنند. هفته گذشته ایران صفحه اینترنتی جیمیل را در اعتراض به نشر فیلم ضد اسلامی در صفحه اینترنتی یوتیوب مسدود کرد. نشر این فیلم سبب تظاهرات خشونتبار در کشورهای مسلمان شد. محمد رضا آقا میری، یک عضو کمیته حکومتی نظارت بر اینترنت، به خبرگزاری مهر گفت محدودیت وضع شده بالای صفحه جیمیل پس از آن دور شد که ماهران توانستند جیمیل را از یوتیوب جدا کنند. صفحه اینترنتی یوتیوب هنوز هم در ایران مسدود است. محکمه شهر مسکو صدور حکمش درباره درخواست استیناف گروه موسیقی پوسی رایت یا پشک‌های پرخاشگر را به تعویق انداخت. محکمه امروز آغاز شد ولی قاضی مجلس استماعیه را برای بعد موکول کرد. در ماه آگوست سه زن که اعضای این گروه موسیقی اند به جرم بی‌بندوباری سرچشمه گرفته از نفرت مذهبی مجرم شناخته شده و به 2 سال زندان محکوم شدند. آنها آهنگی را بر ضد رئیس جمهور ولادیمیر پوتین در یک کلیسای ارتدوکس مسکو اجرا کرده بودند. رئیس هیئت قضایی لاریسا پولیاکووا زمان روند محکمه را به تعویق انداخت که یکی از متهمین اعلام کرد که وکیل مدافع خود را سبک دوش کرده است. وی گفت قاضیان تصمیم گرفتند که محکمه را در همین اتاق تا به 10 ماه اکتبر ساعت 11 به تعویق بیاندازند.
خبرهای منطقه و جهان را از امید مرزبان شنیدید. ساعت 3:09 است و در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش داریم. در اثر یک حمله انتحاری در ولایت خوز چندین نفر کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شدند. سخنگوی وزارت داخله میگوید جزئیات را تا لحظات دیگر داریم و ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید هزاران کیلوگرم مواد انفجاری را ضبط کرده اند. یک افسر نیروهای خاص وزارت داخله در یک کورس مسلکی در امریکا مقام اول را به دست آورد و والی سمنگان از بی‌توجهی مقامات برای بازسازی سمنگان شکایت دارد. پروگرام هفتهواره ما فکر نو با جوانان است، ما را همراهی کنید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در خبرها شنیدید که مقام‌های وزارت داخله در کابل گفتند در اثر حمله انتحاری در ولایت خوست 9 نفر کشته و نزدیک به 50 نفر دیگر زخمی شدند. اما مقام‌های محلی ولایت خوست میگویند که در این حادثه به شمول افراد ملکی و نظامی 14 نفر کشته شدند. این حمله انتحاری صبح امروز حوالی ساعت 8 صبح در چوک مجاهد شهر خوست رخ داده است. سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید در این حادثه به نیروهای بین‌المللی پلیس تلفات وارد شده است. جزئیات در گزارشی از مصطفی بشارت.
به گفته مقام های امنیتی کشور، عمله انتحاری که صبح امروز در یک منطقه مزدحم ولایت خوست رخ داد، بیشترین تلفات به مردم ملکی این ولایت رسیده است. به اساس گزارش ها اولی ساعت 8 صبح روز دوشنبه یک عمله کننده انتحاری مواد انفجاری خود را در منطقه چوک مجاهد شهر خوست منفجر ساخت. مقام های محلی ولایت خوست میگویند که در این حادثه به شمول پلیس ملی، نیروهای بین المللی و افراد ملکی 14 تن کشته شدند. همچنان مقام های این ولایت میگویند که در این حادثه یک قمندان پلیس واکنش سری نیز کشته شده است. اما وزارت داخله کشور کشته شدن نوتنها در این حادثه تایید میکند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی در مورد تلفات این رویداد چنین گفت:
تاسفانه 4 نفر از پلیس ملی افغانستان شهید شده و 5 نفر افراد ملکی به شهادت رسیدند. به تعداد 4 نفر هم پلیس زخمی شده و متاسفانه که 46 نفر افراد ملکی و بیگناه ما مجروح شدند.
آقای صدیقی همچنان گفت که در این حادثه به نیروهای بین المللی تلفات وارد شده است، اما وی در این مورد ارقام ارائه نکرد. در این حال ایساف با نشر اعلامیه از کشته شدن 3 سرباز و 1 ترجمان این نیروها در افغانستان خبر می‌دهد. هرچند مقام های ایساف در مورد محل دقیق کشته شدن این نیروها چیزی نگفته، اما ظاهرا معلوم می شود که نیروها در امین عمله ولایت خوست کشته شدند. طالبان مسلح مسئولیت این عمله را بر عهده گرفتند. به اساس گزارش ها حدود 3 ماه قبل عمله مشابه در این ولایت رخ داده بود و در آن زمان 3 سرباز نیروهای بین المللی و 20 فرد ملکی کشته شدند.
از عمله انتحاری صبح امروز در ولایت خوست گزارشی را شنیدید که در رابطه با تلفات ناشی از این حمله انتحاری اخبار زد و نقیز وجود دارد. و اما گزارش دیگری که داریم، ریاست امنیت ملی افغانستان از کشف و ضبط 10,000 کیلوگرم مواد انفجاری خبر می‌دهد. معاون سخنگوی این ریاست امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت مواد انفجاری از ولایت‌های مختلف افغانستان به دست آمده است. شفیق الله تاهیری همچنان گفته است که موظفان ریاست امنیت ملی افغانستان به تازگی بیشتر از 10 تن را به اتهام انجام اعمال تخریبی، انتقال مواد انفجاری و آدم ربایی بازداشت کردند. و همچنان گفته است ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی سروبی ولایت کابل جز افراد دستگیر شده می باشد. جزئیات در گزارش از ستار فروخ.
مقام های ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گویند با کشف و ضبط بیش از 34,000 کیلوگرم مواد انفجاری از حوادث خونین و مرگبار در این کشور جلوگیری کردند. شفیق الله طاهری معاون سخنگوی این ریاست به روز دوشنبه در یک نشسته خبری در کابل گفت که منصوبین ریاست عمومی امنیت ملی اخیراً توانستند قبل از آن که از این مواد انفجاری در فعالیت های تخریبی در کشور استفاده شود آن را به دست آورند.
موظفین ریاست عمومی امنیت ملی در طی یک ماه سپری شده مقدار 34,569 کیلوگرم مواد انفجاریه از نوع امونیوم نایتریت کشف و ضبط نمودند. شما تصور بکنید اگر مواد انفجاریه‌ای که با وسیله نیروهای امنیت ملی شناسایی، خونسا و کشف نمیشد و ضبط نمیشد، چی فاجعه و چی جنایت خونبار و مرگبار در چندین ولایت افغانستان واقع میشد.
حکومت افغانستان استفاده از کود کیمیاوی امونیوم نایتریت را منع قرار داده است، اما مقام های افغان میگویند این نوع کود که از آن در ساخت مواد انفجاری نیز استفاده می شود از کشورهای همسایه وارد افغانستان می گردد. آقای طاهری که در مورد دستاوردهای اخیر موظفین ریاست عمومی امنیت ملی صحبت می کرد از بازداشت 12 تن از افراد به اتهام اعمال تخریبی و آدم ربایی نیز خبر داد. وی گفت که 2 تن از انتقال دهندگان مواد انفجاری به افغانستان و ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی سروبی ولایت کابل شامل این افرادند.
در نتیجه یک برخورد مسلحانه اسامی محمد اکبر مشهور به حبیب الله ولسوال نامنهاد گروه طالبان در ولسوالی سروبی کابل در حالی که مجروح گردیده بود دستگیر شد. بعد از آمدن دوباره وی از اکوله خطک پشاور در فعالیت‌های متعدد تروریستی تخریبی سهم داشته، از جمله ماین‌گذاری کنار جاده، حملات راکتی و مسلحانه بالای بیزها و وسایط نیروهای فرانسوی، حمله بالای نیروهای امنیتی.
آقای طاهری این فرد را نیز متهم کرد که در انتقال اسلحه و مهمات به مخالفین مسلح در ولسوالی سروبی نیز دست داشته است. مسئولان ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان میگویند تمام افراد بازداشت شده به اتهام اعمال تخریبی به جرمشان اعتراف کرده و گفتند که پس از فراگیری آموزش‌های تروریستی در بیرون از افغانستان به این کشور فرستاده شدند. مردم عام و کارشناسان مسائل امنیتی از حکومت افغانستان می‌خواهند تا این گونه اشخاص را که بالفعل گرفتار می‌شوند و در موردشان اسناد و شواهد موجودند باید شدیداً مجازات نماید. مخالفین مسلط حال در مورد بازداشت این افرادشان تبصره نکردند.
گزارش‌های زنده از محل رویداد.
معنی پروسه انتقال ترک مناسبات ما هم برای جامعه جهانی نیست.
جنازه ببینین، حاجی خور ببینین، این
مشکلات رو تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
یک افسر نیروهای خاص وزارت داخلی افغانستان از یک کورس مسلکی در امریکا با مقام اول به کشور خود بازگشت. سید محمد خوشحال حدود یک سال پیش برای کسب آموزش‌های مسلکی به امریکا فرستاده شد و در اکادمی علوم نظامی معسل بود که افسران 60 کشور جهان در آن درس می‌خواندند. منیژه دیوا گزارش می‌دهد.
سید محمد خوشحال که افسر جوان قطعه پلیس خاص وزارت امور داخلی افغانستان است، توانسته از اکادمی علوم نظامی ایالت کنزاس امریکا درجه نخست را به دست آورد. وی را به روز یک شنبه این هفته در حالی که سند کامیابیش را با خود داشت در دفتر قطعه پلیس خاص در کابل ملاقات کردیم. خوشحال قد بلند و چهره گندمی دارد. وی با بسیار خرسندی حاضر شد تا درباره خودش، تحصیل و وظیفه‌اش به رادیو آزادی قصه کند. او گفت محبت واقعی به وطن و داشتن اراده قوی کامیابی‌های بی‌شماری را نصیب هر انسان می سازد.
نظامی که ما کلان شدیم با وجودی که پنیا و بلندی های وجود داره در نظام افغانستان، در قطعات خاص وزارت داخله یک نوع ذهنیت رقابت بر ما دادن. از 100% ما قائل نمیشیم، 110% و از او هم بالاتر ما باید زحمت بکشیم. یک اصطلاح ما داریم میگیم که از دروازه باید داخل شیم. اگر از دروازه مختاریم داخل نمیشیم، از بالایش میریم، از پایینش میریم، از بغلش میریم، ولی داخل نمیشیم. تسلیم نباید شیم. 100% باید هدف باید به دست بیاریم.
خوشحال در میان سخنانش از پدرش یاد کرد که او را در سن 4 سالگی تنها گذاشته و از این دنیا رفته است. خوشحال با کمک مادر و دیگر اعضای خانوادهش شامل مکتب شده است. مکتبی که خوشحال از آن سند فراغت به دست آورده لیسه عبدالهادی داوی در شهر کابل است. سپس وی با سپری کردن امتحان کنکور با پوهنتون پل تخنیک کابل راه می‌یابد، اما علاقه به مسلک نظامی مانع ادامه تحصیلش در این پوهنتون می شود. میرویس برادر کوچک خوشحال میگوید که خوشحال با تمام اعضای خانواده مانند یک دوست رفتار میکند. میرویس بر رادیو آزادی گفت که خوشحال کوشش میکند تا دیگران هم مانند وی با سختی ها مبارزه کنند. سید محمد خوشحال از ولایت کنر است. وی ازدواج کرده و یک پسر دارد. خوشحال به این باور است که نیروهای امنیتی افغان پس از سال 2014 میلادی می توانند از افغانستان به خوبی دفاع کنند.
یکی از کلانترین مشکلات در افغانستان وجود دارد امنیت است و همه چیز ربط خورده به امنیت. این جنگ خاتمه پیدا میکنه حتما یک روز، باور بکنید، ولی ما باید تسلیم نشیم. به جوانای افغان این پیام است که نباید تسلیم شوند، فقط یک مرام را داشته باشند و پیش برند. حوصله بسیار کلان داشته باشند، دل شیر باید به خود ببستند و حوصله کلان آن را به خود پیدا کنند. یک روز، دو روز، یک ماه، یک سال درد باید بخورند و باید بالاخره به مرام میرسند.
این نخستین بار نیست که سید محمد خوشحال از یک اکادمی علوم نظامی یک کشور پیشرفته سند درجه اول را به دست می آورد، بلکه پیش از این وی در سال 2005 میلادی از اکادمی علوم نظامی شاهی لندن نیز سند درجه نخست را کسب کرد. اما به نظر می رسد که یک موضوع سید محمد خوشحال را نگران ساخته است و آن این که شماره از نیروهای امنیتی که برای سپری کردن دوره های آموزشی مسلکی و خارج از کشور می روند به جای این که به تحصیل خود ادامه دهند به کشور دیگری فرار می کنند.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید. 30 دقیقه گزارش های ولایات را دنبال میکنیم که در ولایت سمنگان، والی سمنگان میگوید در طول 6 ماه گذشته هیچ وزیری به این ولایت سفر نکرده و به مشکلات مردم توجه ننموده است و میگوید وضع امنیت در سمنگان خوب است و مقامات دولتی میتوانند بدون داشتن محافظ حتی در گوشه و کنار این شهر رفت آمد کنند، اما هیچ کسی در این ولایت سفر نکرده است و از هیچ بازسازی در اینجا خبر نیست. خبرنگار رادیو آزادی لطیف سحاک گزارش میدهد.
خیرالله نوش ولی این ولایت میگوید در سمنگان آب و شبینی سی موجود نیست، مکاتب و کلینیک ها تعمیر ندارد و سرک ولسوالی ها احمد تخریب و در حالی که برق وارداتی از کشورهای همسایه از مسیر این ولایت عبور کرده، اما 5% مردم این ولایت برق دارند.
باوت کنیم ماه 11 هم از یک باوت دو ماه باید بر ما وعده میدن برای وعدهشان وقتی دو مردم انتفاق پیدا میدونن بیش مردم ها دروغگوی میشیم.
در این نشست ایوب الله غالب وزیر عدلیه افغانستان موجودیت این نوع مشکلات را ناشی از فساد اداری در شماره از ادارات دولتی میداند. وی میگوید کمک های سخاوتمندانه که در چند سال اخیر از جانب جامعه جهانی صورت گرفته به اثر موجودیت فساد در یک تعداد از ادارات دولتی به جای مناسب به مصرف نرسیده است.
این ها دولت افغانستان سرازه اما واقعا چیزی که مردم را حس کنند لمس کنه مشکلات شکم نده باشد، خفه شدن بین داده باشد، اشتغال بر مردم پیدا شده باشد، مردم از یک راحت احساس کنند متاسفانه از این محروم هستند. تدیز که با حتی از اقوالی مقدم متاسفانه که با بستوشی فساد در ادارات و در بین مردم، اما اداره فاسد نیست متاسفانه مردم ما هم خانواده های
ما هم دیدیم این متاسفانه این فساد نفوذ کرده. وزیر عدلیه کشور گفت من به نمایندگی از اعضای کابینه تمام مشکلات موجود در این ولایت را یادداشت کرده و آن را به جلسه شورای وزیران پیشنهاد خواهم نمود تا برای الان اقدام نمایند، اما مقامات ولایت سمنگان میگویند آنها باورمند نیستند که مشکلشان به این زودی ها حل گردد.
گزارشی بود از مشکلات ولایت سمنگان، کمبود برق، آب آشامیدنی و عدم توجه به بازسازی سرک‌ها. از سمنگان به کاپیسا می رویم. آیا پارک تفریحی در کاپیسا برای زنان ایجاد می شود؟ وزیر امور زنان به این سوال جواب می دهد. در گزارشی از احمد عنایش خبرنگار رادیو آزادی بشنوید.
شماری از زنان و دختران در ولایت کاپیسا با این باورند که نبود جاهای مناسب تفریحی و سرگرمی سالم برای آنان یکی از مشکلاتی است که به آن نیازمندی شدید وجود دارد. در مورد نبود امکانات و شرایط زندگی بهتر برای زنان و دختران در حال شکایت ها وجود دارد که وزارت امور زنان افغانستان میگوید برای رسیدگی به همچو خواسته ها و ضروریات برای آنان یک پروژه جدید را در نظر دارند تا در سال آینده در ولایت کاپیسا راه اندازی کنند. حسن بانو غزنفر وزیر امور زنان افغانستان در این مورد به تازگی به رادیوی آزادی گفت
ما برای کاپیسا به سال 92 یک پروژه داریم، پروژه به نام باغ زنانه یاد میشه، ولی در بین از باغ زنانه مرکز آموزش حرفه سواد بر زنان می باشه، استادیوم سپورتی بر سالم سازی زنان می باشه، دکان هایی که بتونن اینا خرید و فروش خود سازماندهی کنن، آشپزی، تمام آنچه که یک خانم ضرورت داره، تفریحگاه برای اطفالش، تفریحگاه برای جوانان، تفریحگاه برای زنان می باشه.
شماری از زنان و دختران در ولایت‌های شمال کابل به این باورند که با توجه به غیر متوازن بودن شرایط زندگی مردان و زنان که در مقایسه با وضعیت زندگی مردان، زنان از زندگی مرفه به درستی برخوردار نیستند، انتظار داشتند تا دولت با استفاده از کمک‌های جامعه جهانی در 10 سال گذشته در این زمینه کارهای لازم را انجام می‌داد.
اسم مویده است از مرکز کاپیسا. اول که در شمالی ایتو جای مشخص نیست برای اینکه زنا و دخترا اونجا به خاطر تفریح برن امرای فامیل خود، روز به روز در اینجا می مشکلات و خشونت ها زیاد شده میره. هر کاری را که به خاطر بهبود ساختن وضع زنا انجام بدن مردم خوش میشه، اگر چی باید این کارا را از قبل میکردن کال تا کی مثلا یک نتیجه میته بسیار وقت میگیره.
این برای بار اول است که در جریان 3 دهه گذشته موضوع اعمار باغ زنانه در ولایت کاپیسا مطرح می شود که در چارچوب یک برنامه دولتی به این گونه نیازمندی های زنان توجه صورت می گیرد. شماری از زنان و دختران ساکن در ولایت کاپیسا می گویند اگر این برنامه به درستی عملی شود مورد استقبال مردم قرار خواهد گرفت. احمد حنایش، رادیوی آزادی، کاپیسا.
سلام را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:26.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
صدر اعظم ترکیه میگوید دوران اجرای کودتای نظامی در ترکیه گذشته است. رجب طیب اردوغان این سخن را دیروز در کنگره بزرگ حزب حاکم عدالت و ترقی در ترکیه بیان کرد. وی در این کنگره از رئیس جمهور بشار اسد نیز به شدت انتقاد کرد و حمایت خود را از قیام سوریه اعلام کرد. جزئیات گزارش مرکز خبر در رادیو آزادی را از احمد جعفر احمدی میشنوید.
صدر اعظم ترکیه در این کنگره کشورش را نمونه برای دیگر کشورهای اسلامی خواند. امسال 10 سال روز به قدرت رسیدن حزب حاکم عدالت و ترقی در ترکیه است. گفته شده است در این جریان ترکیه از لحاظ اقتصادی خوب رشد کرد و به سطح منطقه مطرح شد. حزب عدالت و ترقی ترکیه یا AKP که ریشه اسلامی دارد، سیستم سکیولر ترکیه را نگه داشته اما در عین زمان قدرت نظامیان را محدود ساخته است. اردوی سکیولر ترکیه سال 1960 میلادی به این سو 3 مرتبه در ترکیه کودتای نظامی کرده است و حکومت اسلامی را در سال 1997 مجبور به ترک قدرت کرد. رجب طیب اردوغان صدر اعظم ترکیه به روز یکشنبه در کنگره بزرگ حزب حاکم عدالت و ترقی در ترکیه به تلاش‌ها جهت راه اندازی کودتای نظامی در این کشور اشاره کرد. یک محکمه ترکیه در اوایل ماه جاری میلادی بیش از 300 افسر را به خاطر تلاش برای سرنگونی حکومت به دوره‌های طولانی زندان محکوم کرد. این افسران قصد داشتند در سال 2003 حکومت ترکیه را سرنگون کنند. اما صدر اعظم ترکیه گفت دوران اجرای کودتای نظامی در ترکیه گذشته است. او به مسائل مربوط به سوریه نظری افگند و حمایتش را از قیام آن کشور اعلام کرد. آقای اردوغان همچنان از رئیس جمهور بشار الاسد به شدت انتقاد کرد و از روسیه، چین و ایران خواست حمایت از رژیم اسد را متوقف کنند.
Biz kardeşliğimizin gereğini yapacağız ve lojistik desteğimizi vermeye de devam edeceğiz.
ما با برادران سوریایی خود آنچنان که نیاز است رفتار خواهیم کرد و از آنها حمایت میکنیم. اما از روسیه، چین و ایران میخواهیم که لطفاً در طرز برخوردتان تجدید نظر کنید. تاریخ این ظالمان را نخواهد
بخشید.
در کنگره بزرگ حزب عدالت و ترقی ترکیه محمد مرسی رئیس جمهور جدید مصر هم با عنوان مهمان حضور داشت. مرسی سخنان اردوغان را تکرار کرد و چنین گفت:
نحن نرى اخواننا هكذا.
مردم سوریه در خاک این کشور کشته شدند و مورد تجاوز قرار گرفتند. آنها در تراژدی قرن زندگی می کنند. تا زمانی که رژیم ظالم برود و مردم به حقوق مشروعشان دست یابند، ما در کنارشان ایستاد خواهیم بود.
در این کنگره صحبت‌های در مورد فلسطین و اسرائیل هم صورت گرفت. صدر اعظم ترکیه گفت انقره آماده است علیه آنچه او تروریسم دولتی اسرائیل در منطقه خان بی پرده سخن بگوید. وی همچنان مرسی را به خاطر حمایتش از فلسطینی ها مورد ستایش قرار داد. رجب طیب اردوغان گفت تا زمانی که اسرائیل محاصره غزه را نشکند و به خاطر حمله سال 2010 مذرت نخواهد، با این کشور آشتی نخواهد کرد. در این حمله بر یک کشتی حامل فعالان ترکی، 9 فعال ترکی کشته شدند. آنها تلاش داشتند وارد نوار غزه شوند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 33 دقیقه است. به فشرده خبرها توجه کنید. از امید مرزبان.
وزارت داخله افغانستان میگوید در نتیجه حمله انتحاری ولایت خوست 5 فرد ملکی کشته و 46 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولان امنیتی ولایت هرات گفتند پیش از چاشت امروز 2 جوان موترسایکل سوار توسط افراد مسلح ناشناس کشته شدند. مقامات امنیتی پاکستان میگویند در نتیجه یک حمله راکتی مزنون آمریکایی حداقل 2 مرد در شمال شرق پاکستان کشته شدند. فعالان میگویند طیارهای جنگی حکومت سوریه شهرک شمالی سلقین واقع در نزدیکی سرحد با ترکیه را بمباران کردند که در نتیجه حداقل 12 تن هلاک شدند. و مقامات ایرانی محدودیت وضع شده بالای صفحه اینترنتی جیمیل را دور کردند.
اینجا رادیو آزادی است. به پروگرام هفتهوار فکر نو با جوانان توجه کنید.
فکر نو با جوانان.
شنونده های رادیو آزادی سلام بر شما. قسمی که میدونید اخیراً شماره از محصلان پوهنتون تعلیم و تربیه در اعتراض به تغییر نام پوهنتونشان به نام استاد برهان الدین ربانی دست به تظاهرات زدند. در برنامه کنونی فکر نو پیرامون همین موضوع با شماره از محصلان پوهنتون کابل و همین پوهنتون تعلیم و تربیه که حالا به نام استاد برهان الدین ربانی مسمی شده است بحث و گفتگو میکنیم. اشتراک کننده ها در این بحث هر یک امید صافی محصل پوهنتون استاد برهان الدین ربانی که قبلا به نام تعلیم و تربیه مشهور بود، ژمن ابراهیم خیل محصل پوهنزه ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه، شاهد استانکزی محصل پوهنزه ساینس پوهنتون کابل، عبید نوندهش محصل پوهنزه علوم طبیعی پوهنتون تعلیم و تربیه و سحر دانش محصل پوهنزه ادبیات پوهنتون تعلیم و تربیه هستند. از اشتراک شما در این بحث یک دنیا تشکر. در نخست از خانم ژمن ابراهیم خیل میپرسم که شما با تغییر نام پوهنتون تعلیم و تربیه به نام استاد برهان الدین ربانی موافق هستین و یا ایره رد میکنین؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب قسمی که شما دیدین در می 3-4 روز مظاهرات ما همگی مخالف ایلاها بودن یا مخالف تغییر نام پوهنتون تعلیم و تربیه بودن. چون بخاطر چی؟ بخاطر که پوهنتون تعلیم و تربیه یک نام شناخته شده جهان است و کل دنیا او را میشناسد. در هر نقطه دنیا یک ایجوکیشنال سنتر است که معلم از او تربیه میشه و جامعه تقدیم میشه. ما نمیتونیم که نام یک مرکز اکادمیک به نام یک شخصی که بگیم به نام یا شخصی ملی یا شخصیت ملی یا مجاهد هر نامی که برش بده، ما با استاد احترام داریم، با کارکرده هایش از اونشون پوشی نمیکنیم، لیکن ما به این مخالفت خود به خاطر نشان میدیم که امین تعلیم و تربیه نامی از شناخته شده. وقتی که از یه معلم تربیه میشه با جامعه تقدیم میشه، پس چطور نمو معلم با کدام ذهن با کدام فکر امو فکرش تغییر میکنه؟ خواه مخواد چون در اینجا امین نام لوحه وقتی که تغییر میکنه بس امو خودش تأثیر داره برای روحی محصولی که در اونجا درس میخوانه. و شما شاید حال هستید که تغییر امین لوحه یا تغییر نام این پوهنتون مخالفت مبین دو گروه را به وجود آورده که نیمش داخل پوهنتون است و تعداد زیادش که مخالف است در بیرون از پوهنتون وجود دارند.
میخوایم حالا از آقای امید صافی بپرسم که شما آیا هم نظر ژمنه هستین؟
سلام به شما و شنونده محترم رادیو آزادی. استاد یک شخصیت جهادی بود، کسی بود که استاد پوهنتون بود، در عرصه تعلیم تربیت تحصیل بسیار زحمت کشیده بود و پروفسور بود دیگر. با احترامی که با ما همه ما داریم، همه مردم مسلمان افغانستان دارن، کسی بود که در عرصه جهاد بسیار خدمت کرد، رهبر یک حزب بود، حزب جمعیت بود و برعلاوه از او کسی بود که بدون کدام مشکل حکومت با وقت حکومت خودش اجلاس جمهوری رو به حامد کرزی تسلیم داد. در طول تاریخ هیچ کسی هیچ رئیس جمهوری کار نکرده بود. و همچنان میخواستم اضافه بکنم در ادامه گفتم که استاد کسی بود که در عرصه صلح بسیار زحمت کشید، رئیس شورای عالی صلح بود و در همین بخاطر در برآوردن صلح در افغانستان شهید شد و جان فرانسیس داد. پس ما باید از همه احترام شده باشیم و یک جایی که بقام میشه هیچ کنم مشکل نداره، باید از همه گروه موافقت داشته باشیم.
بسیار تشکر از شما. حالا از شاهد استانکزی میپرسم که شما به چی نظر هستین؟
ما با تغییر نام پانتون تعلیم و تربیت مخالفت دارم، چون قسمی که دوستا قبلا صحبت کردن او در جهان و این نام در یونسکو و این نام ثبت شده بود، با یونسکو قرارداد موثری و حتی شاید در آینده قرارداد دکترا هم با این پانتون امضا میکرد و میتونستن محصلین در او جمع به ماستری و دکترا بران، ولیکن با تغییر نامی از این شاید اونمو پروگرام هایی که قبلا با یونسکو قرارداد کرده بود شاید قطع شد. و ما اگر کمی دقیق تر بنگریم، خود استاد روانی چون همه ما میدانیم که اوی شخصیتی بود که در جهاد دست بالا داشت و واقعا در وقت جهاد دستاوردهای برای افغانستان داشت، اما او متعلق به یک حزب است. در افغانستان اگر ما دقیق بنگریم فعلا ما نمیتونیم بعضی حقیقتها را در چنین مقطع زمانی ما درک کنیم، شاید مشکلات های را به بار بیاره. قسمی که ما میبینیم که در بین محصلین تفرقه به وجود آمده و محصلین به چندین گروه تقسیم شده است و واضحا ما میبینیم که هر روز 3-4 روز، امروز روز پنجمی است که تظاهرات وجود داره علیه اینا، چون ما نمیتونیم بعضی حقیقت هایی که وجود داره شاید به عظمی اساسی که ما به چند حزب و چند دسته قبلا تقسیم شدیم شاید بعضی اساسیت ها را فعلا وجود آورده باشه و شرایط برای ازی اماده نباشد که ما تغییر نام بپذیریم.
تشکر. میخوایم از نظرات عبید نوندش و سحر دانش هم آگاه شوم، شما چی میگین؟
ما میخوایم بگیم که نامگذاری و تغییر نام این دو موضوع است که این بحث نیست که ما شما باید این را بحث بکنیم که نامگذاری چی را میگه و تغییر نام چی میگه. نامگذاری و تغییر نام از خود اصول داره، باید بحث میشه و از نگاه این دیده شود که نامگذاری چی را میگه. وقتی که ما شما میگیم نامگذاری، در اونجا میتونیم که یک یعنی یک مکان یا یک سرک یا بالاخره فهمیدیم که یک شهر جدید رو تأسیس می باشد، سر از اون باش ما میتونیم نام رو که می بودیم و رو میگیم نام بذاری. اما تغییر نام از خود یک سلسله اصول داره، یعنی یک موقعیت یا یک جا یا یک بالاخره یک ارگان یک نام خاص خود داره، برای که ما شما نامش تبدیل میکنیم این باز اصول جدا بنده. به اینجا ما شما برای چند اصل باید توجه داشته باشیم. اول وقتی که نام یک موقعیت یا نام یک جای ما شما تغییر میدیم، در اونجا باید نام قبلیش کاملا و نمو شهرت خود از دست داده باشه. و دیگر یک کلمه رو میخوام اضافه کنم که خود نامگذاری اماکن در افغانستان، ما شما یک ارگان خاص خود داره در وزارت اطلاعات فرهنگ، هر جایی که نامگذاری میشه در اونجا هم باید از نماینده های همون منطقه باشه، هم باید نماینده اطلاعات وزارت اطلاعات فرهنگ باشه، هم باید نماینده پارلمان باشه در اونجا و هم باید از مردم باشه. اینا رو دیگه ببینید، وقتی که پوهنتون تعلیم و تربیت به این نام مسما شده، شما اول پرسان کنید که آیا در اینجا کنم ریاست یا ارگان نامگذاری اینجا کدام نقش داره یا نه؟ ارگان مربوط به کوهنتون بود، باید از محصلین و استادانش پرسیده میشد که آیا شما با این تغییر نام موافق هستین یا نیستین. هیچ محصل یا هیچ استاد هم در اینجا موافق نیست یا اصلا خبر داده و رضایت نشده و این پس طرف شب نصب شده بدون هیچ اصل نامگذاری و هیچ اصل دموکراتیک این نام تغییر. شکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام به شما شنونده های رادیو آزادی، با درس کنم که استاد برهان الدین ربانی یک شخصیت عالی بودن و این را تمام محصلین و تمام افراد افغانستان می دانن و با وجود از این که تعلیم تربیه نامش تغییر خورده با نام استاد شهید برهان الدین ربانی، من موافق هستم با این گفت، با این کاری که با این اقدامی که دولت انجام داده، به خاطر از این که استاد برهان الدین ربانی یک شخصیت بودن، شخصیت عالی و شخصیت اکادمیک بودن و ایره همه گی ما میفهمیم و یک لوحه یک پانتون به نام استاد تغییر خورده یا نامش تغییر خورده از تعلیم تربیه به نام استاد برهان الدین ربانی یک کار نیک بوده، یک اقدام خوب بوده و از محصلین تقاضا دارم که نباید مخالفت نشان بدن با این کارشان، به خاطر که استاد برهان الدین ربانی حقش بود و به خاطر آوردن صلح بر افغانستان اقدامات زیاد انجام دادن، امیر را شهید شدن و حداقل یک کار که دولت برش انجام داده امی کار بوده که پانتون تعلیم تربیت را تغییر دادن به نام استاد. پس تمام مسئولین باید با این کارشان موفق باشند.
قسمی که دیده شد دو تن از شما با تغییر نام پوهنتون تعلیم و تربیه به نام استاد برهان الدین ربانی موافق هستین و سه تن دیگرتان مخالف. من میخوام بفهمم که تغییر نام پوهنتون تعلیم و تربیه به نام استاد برهان الدین ربانی چی تاثیرات بالای شیوه تدریس و همی برنامه های درسی شما میتونه داشته باشه؟ نخست از آقای عبید نوندهش میپرسم.
امروز پوهنتون تعلیم و تربیه سازمان یونسکو یک معاهده را در اونجا امضا کرده که با استفاده از او محصلین پوهنتون تعلیم و تربیه میتونه که در اونجا پروگرام ماستری خدا و بالاخره پروگرام دکترا خدا پیش ببره. اولی اقدامی که اینجا شده هیچ چیز در نظر نگرفتم که آیا یونسکو با این موافق هستن یا نیستن. خودمو کمکایی که با پوهنتون تعلیم و تربیه میشد تا به امروز سر از اون روز که لوحه تبدیل شده این کمک ها قطع شده و یونسکو گفته که اگر این پوهنتون به این نام مسما شده ما این کمک ها رو دیگه نمیکنیم.
شما این حرف که میزنین از زبان کی میزنین؟ کی به شما این موقع گفته؟
شما خودتان میتونید برید به پوهنتون تعلیم و تربیه در اونجا از نفرهای از نماینده یونسکو هم هست، از محصلین هم هست و از استادان هم هست، از کلشان پرسنتون یک و دوم پیامن دیگه که داره در اونجا تقریبا 250 نفر استاد مخالف هستند و اونا آماده هستند اگر این لوحه تغییر نکنند اونا استعفا میدن. کسی که شما چندین نفرش دیدین که اونا استعفا دادن، من نمیخوام نام شده بگیرم، شما میتونید پرسان که اونا استعفای رسمی دادن و تعداد 20 نفر استاد در اونجا استعفای رسمی دادن و دیگه شما ببینید بین محصلین امیان تفتقا وجود دارن. پوهنتون تعلیم تربیه را اگر ببینید محصلین به دو بخش تقسیم شده، یک گروهش مخالف است یک گروهش موافق است. اینال شما ببینید وقتی گفته میشه که محصلین آینده افغانستان است یا جوانان آینده افغانستان است، وقتی که یک محصل به یک روحی تعصب و به یک روحی حزبی تربیه میشه، چگونه میتونیم که از او شما انتظار داشته باشیم که آینده برای افغانستان خدمت خواهد کرد؟
آقای امید صافی، شما چی فکر میکنید؟ آیا خوب است که با تصمیم شورای وزیران و رئیس جمهور کشور مخالفت نشان بدیم و درسای خود کنار بگذاریم و پشت همین موضوعات بگردیم، یا ای که جهد و تلاش بکنیم تا نام این پوهنتون دوباره به نام قبلیش برگردانده شود؟
باید هر محصل هر جوان افغان باید ایراد فهمیده باشد که دانستن همین اقتصاد قومی هیچ کدام اثر نداره. باید کسی که خود محصل معرفی میکنه به گروهان اکادمیک داخل میشه باید از بفهمه که خاطر کدام کار بده. صرف تنها در باره این فکر بکنه که من چطور بیاموزم، نه ضرورت به یه از که در باره که ده هزار دیگه خواهد شدید به سالت ده ضرور است که خود مخالف قرار بتارید نیست. من خود تا جایی فکر نکرم ضرورت نیست که یک مسئله در دهزاب شریف باشه مخالفت نشان میده. چیزی که حکومت میکنه بزرگان هم میکنه، حتما وقتی که رئیس جمهور ما یک تصمیم میگیره از دل خود نمیگیره، حتما مشاورین داره در کابینت مطرح میشه و کابینه شورای وزیران رو تصدیق میکنه قبول میکنه، باز از او فرمان صادر میشه. پس بازم میگم به این مسئلین به میگه کسایی که امید از آنها دارم میزن، کسایی که نمیخواهند که نام شد بخاطر خیر هر چیزی که شد آن فرمان صادر شد. وقتی که ما خود ما ایدام میزنیم این بودای سیاسی که هستی رو باید خود مکل بفرم مسئلین باید کسایی هستند که سرزیدان ما مینازیم افتخار افغانستان هستند، اینو کسایی هستند که ما خود میفهم تقریبا 95% مردم افغانستان به سواد هستند، 5% که با سواد هستند اینو هم که این دامن بزنی بسیار جای شهرز بود.
تشکر از شما. از خانم جمن ابراهیم خیل میپرسم که از چند روز به این طرف شما به درسایتان نرفتین و مثل شما چقدر از دیگه محصلین درس ترک کردن و در اعتراض به می تغییر نام به درسای خود نمی روان؟
و این روز میشه که محصلین به تظاهرات خود شروع کردن و این روز روز پنجم است که نمی چهار روز یا پنج روز هر روز مسئولین از پوهنتون تعلیم و تربیه تا پارلمان با پای میرن و مظاهره میکنن. تقریبا 2000 تا 5000 مسئله است که از پیش پوهنتون تا پارلمان مظاهره میرن و تا اونجا منتظر میگوشن تا که جواب مثبتی به دست بیارن.
آیا فکر میکنین که ارزشی داره تا شما درسایتون رها بکنین؟ تا جایی که ما اطلاع داریم تعداد از محصلا امین حالا در پوهنتون درس میخوانن، در پوهنتون تعلیم و تربیه. به گفته شما به نظرتان این ارزشش داره که درس را رها بکنین؟
خب من بله، چرا نه؟ به خاطر که هر مسئله دفاع از حق خود میکنه و حق شرم هست که باید بکنه. او مسئله که در صنف هستن درس میخوانن، او کسایی هستن که یعنی با گروپ از امو از بیا از امو کسایی هستن که تحت تاثیر امونا قرار دارن یا تحت تاثیر امی لوحه قرار دارن. این کسایی که در بیرون هستن شما هم میفهمید که مخالف هستن به این. ما میخاطر است که باید ما مبارزه کنیم تا اما حقی که داریم رو بدست بیاریم.
بیم شما از تغییر نام چی هست؟ چرا نمیرین به درسایتون؟
یکانه چیزی که هست که ای اول خواهی که خود رئیس جمهور گفت که باید موضوعات سیاسی داخل محلهای اکادمیک نشه کی شده، و اگر دومی که نمی تغییر نام تفرقه مبین محصلین با وجود آورده. در سابق بود در یک سن وزاره ازبک تاجک و دخشی از هر نقطه افغانستان درس میخوان، لیکن حال که شما میبینید در سن پایی که در هر سن تعداد دو یا سه محصل است که او همی از بدخشان است یا کسی است که امی نام قبول داره مخالفت خود به این لوحه نشان نمیده. یگانه دلیل امی مبارزه ما یا امی براندازی مظاهره ما امی است که تفرقه از موبایل مسلین باید پس شما.
تشکر از شما. از شاهد استانگزی میپرسم که آیا ارزشی را داره که محصلا درس را رها بکنن و برای جاده ها براین؟
خب میبینیم چون 2,000 تا 2,500 محصله که مظاهره میکنن، طبعا و هم محصل هستن و از خود درک و منطقه دارن که حتما شاید ارزشی را داشته باشه که 2,000 محصل علیه اینا مبارزه میکنن. گپ اساسی است که ما قبل ندم عرض کردم که تقریبا 7-8 از سابق در افغانستان با ما مانده بود، یعنی شاید 10% محصولین در پانتون باشه که شاید تعلق به همین حزب استاد باشن و شاید مخالفت نشان نده، ولی که 90% یا 80% محصولین دیگر هستن که شاید در پدرشان و یا خودشان یا کاکایشان در حزب دیگری بودن. خب پس وام میخواهیم که حزب ما شهید داده، حزب ما یعنی قربانی داده و ما هم مستحق هستیم که پانتونی به نام خود داشته باشیم، چون شما میبینید که نه تنها نامی پانتون به نام استاد ربانی تغییر کرده، سرک پیشروی هستی که قبلا به نام سرک است اسلامیاش مسمى بود او هم به نام جاده استاد برهان الدین ربانی تغییر کرده، میدان هوایی قندهار هم به نام استاد برهان الدین ربانی ای فکر میکنم تغییر کرده و یک پارک تفریحی در خوست در روی به نام استاد برهان الدین ربانی احیا گردیده. خیلی پس دیگرا حق ندارن، دیگرا قربانی ندارن، ولی که ما نمیگیم که به نام استاد ما چیزی را نداشته باشیم. قبلا هم دوستا عرض کرد از نو بسازن و نام جدید را هر چیزی را که میسازن باید نو جور کنه، پانتون نو و نام استاد بالای است. ما در صورتی که یک چیز جدیدی را جور کنیم هم تاریخ سابقی خودم نگاه میکنیم و یک چیز نو هم جور کردیم و نام استاد بالای است میمونیم.
بسیار تشکر از خودتان و از آقای عبید نوندش میپرسم که به نظر شما وقت در شیوه تدریس تغییر نیاید با تغییر نام، تعداد از شاگردان، تعداد از محصلین به درس‌های خود حاضر هستند و درس می‌خوانند، این ارزش داره که شمار اندک یا برخی از محصلا اعتراض بکنن و درس‌ها را رها بکنن؟
تشکر. ما می‌خوایم این سوال شما را برعکس بپرسیم. شما گفتید که تغییر لوحه ارزش از زیاد داره که ما درس‌ها خود را ادامه ندهیم. ما میگم آیا تغییر لوحه ارزش از زیاد داره که مردم افغانستان را به دو گروه یا به سه گروه تقسیم بکنن؟ آیا این تغییر لوحه ارزش از زیاد داره که محصلین را در بین محصلین تفرقه انداخته شود؟ آیا این تغییر لوحه ارزش از زیاد داره که خود تمامی مردم افغانستان یا توسط علمی تغییر لوحه به خود شخصیت استاد هم تغییر صورت بگیرد؟ هر کسی که این تغییر لوحه را فرمان شده یا اقدام کرد، ای اصلا احترام به استاد نیست، خودش اصلا احترام به استاد نکرده. و امروز تقریبا ما گفتم میتونم که یعنی بعضی گپا علیه استاد اینجا گفته میشه، کلش از اساس امی کسی است که این فرمان را صادر کرد و باز سر بحث رضی هم میتونیم که این فرمان قانونیست غیر قانونیست یا راجع به این ما چیزی گفتم میتونیم یا نمیتونیم.
یعنی شما میگن که رئیس جمهور کرزه که فرمان صادر کرده تفرقه افگن است؟
بله، ما میخوایم بگویم که شما میتونید که ماده 66 قانون اساسی بند سه باشه. بخوانید در اونجا گفته شده که رئیس جمهور نمیتونه فرمان را در دوران صلاحیتش و در دوران جلسه جمهوریش فرمان را به اساس یا به ملحوظات حزبی، سمتی، لسانی، قومی و دیگر ملحوظات به تکیه باعث تفرقه انداختن مردم افغانستان شد. یعنی اگر اینجا واضح در میشه فرمان را که داره کرزای صاحب به اساس یا به ملحوظات حزبی داده شد. بنام گفته میتونیم که فرمان خلاف قانون است و چیزی که خلاف قانون باشه ما حق داریم که علیه ازو استادگی بکنیم و میخواییم بگویم آرگاز هم تکرار میکنیم که ما خواهان ازی هستیم که اگر کسایی که واقعا میخواید که به شخصیت استاد افتخار بکنن و به شخصیت استاد احترام بگذارن و از شخصیت استاد سوء استفاده میکنن. ببینید اینجا یک چیز متوجه باشین که اکثریت گروه ها از شخصیت استاد یا از شهدا سوء استفاده میکنن، گروه به خاطر ملحوظات سیاسی یا دیگه ملحوظات که امرای خودشان هست. به اینجا واضح دیده میشه که تقریبا یک سال بعد ما انتخابات داریم، این موضوع رابطه مستقیم با این انتخابات داره. در اینجا اگر کسایی از نام استاد سوء استفاده نمی کنن، اونها باید خودشان فرمان میدادن یا خودشان باید اقدام می کنن که یک پانتون معیاری جدید به نام استاد ساخته میشه.
تشکر به شما، بازم برمیگردم. حالا از سحر دانش میپرسم که در مورد گفته های آقای عبید نوندیش شما چی میگین؟
تشکر. خب قبلا آقای نوندیش یاد کردن که یونسکو کمک های رواده کردن به پانتون استاد برهان الدین ربانی و اگر با تغییر نام شاید اونا کمک هاشان دوباره پس بگیرن یا کمک نکنن با این پانتون. به نظر ما اونا باید با اقدام از اینکه اقدام دولت افغانستان باید همکار باشن، هم نظر باشن. با تغییر نام نباید کمکاشون رو دوباره پس بگیره، به خاطر که یک اقدام نیست که برخلاف یونسکو باشه یا یک چیز باشه که برای اونا کدام مشکل خلق کنه. یه کاری است که مربوط به دولت افغانستان میشه. اگر اونا خواسته باشن که با پانتون استاد برهان الدین ربانی کمک بکنن، این به این معنی نیست که اگر نام پانتون تغییر بخوره اونا کمکاشون رو قطع بکنن. و با سخنای بعدیشون که گفتن که نام باید تغییر نکنه و تفرقه بین محصلین انداخته میشه، محصلین کسایی هستند که تقریبا نسبت به مردم های بیسواد سطح دانش از اونا بالاتر است. اونا یک چیز بهتر میفهمن نسبت به از اونا. یعنی نباید به خاطر از قدر گرد اونا درسایشان را کنار بگذارن و بپردازن به اعتزازات و سخنهای عق و ناق.
چی فکر میکنین شما؟ خود محصلا سبب تفرقه افغانی در میان خود میشن یا دولت مقصر است با این تغییر نام؟
خب یک موضوع است که محصلینی که در یک پانتون در یک ساحه اکادمیک درس میخوانند از یک منطقه نیستند، از مناطق مختلف هستند. میشه در بینشون با یک موضوع تفرقه انداخته شود و این موضوعی است که باید دولت در نظر بگیره. اما تغییر نام پانتون نمیتونه که یک موضوعی باشه که بین محصلین تفرقه بندازه و محصلین نباید با این یعنی شکار مفکوره های سیاسی و حزبی دولت افغانستان شود.
از خانم جمن ابراهیم خیل میپرسم که شما کدام گزینه را پیشنهاد میکنین که حکومت افغانستان باید در نظر میگرفت و به جای تغییر نام چی باید میکرد که شما خوش میبودین و اعتراضات هم برانه میافتاد؟
تشکر از سوالتان. با عوض از این که حکومت افغانستان نام این لوحه را تغییر میداد، اگر واقعا احترام به شخصیت برهان الدین ربانی قائل میشدند، در دیگر جایی در پانتون خود ما که مسئولین ما میرن در پلی‌تکنیک از کمبود جای در اونجا درس میخوانند و درسای خود ادامه میدن، امورا میگرفتن دو بلاک از بودجه خود استاد ربانی در اونجا جور میکردن، امار میساختن، امر رای حل میبود بخاطر مشکلات درسی و همچنان این تفرقه انداختن یا این مظاهرات این تشنجی که امروز از در امیگه پای هیچ با وجود نمیاد و هم یک چیز میبود، هم صواب میبود هم خورما.
بسیار تشکر. فکر میکنم که آقای عبید نوندیشون چیز میگن.
من میخوایم با صحبت های قبلی سعاد دانش اشاره کنم که دولت که اقدام کرده اقدام نیک است. من میگم دولت که اقدام کرده اقدام خلاف قانون است. دولت خود چیزی نیست که هر اقدام را کرد و باید ما قبول بکنیم. ما شما از خود قانون اساسی داریم. باز میشاره کنیم که به ماده 66 قانون اساسی بند سوم شما هر کسی را بخوانند در اونجا واضح دیده میشه که این فرمان خلاف قانون است. بنابراین دیگه گفته نمیشه که اقدام قانونی است.
پس گزینه که شما پیشنهاد میکنید چیست؟
بله، ما میخوایم بگویم که ما شما مردم افغانستان وقتی که شخصیت ملی میگیم، این شخصیت ملی رو باید به جهان هم نشان بدیم که ما یک شخصیت ملی داریم، ما یک استاد داریم که هم در دوران جهاد و وظیفه خود داشت و هم در دوران مقاومت و بالاخره هم در بلی صلح کار کرده. ما باید این شخصیت خود به جهان هم نشان بدیم. و یا چه قسم ما نشان دادن میتونیم؟ به یاد ذکر اینجا یک نام، یک کوانتون که قبلا او به نام تعلیم تربیه بود، او را ما شما به نام استاد مسمی کنیم. میدونستیم که از این قدر احترام زیادتر بر استاد میدادیم و یک کوانتون جدید را به نام استاد ما شما میساختیم.
اگر این لوحه پس به نام قبلیش برگردانده نشه، شما تا چی وقت اعتراض میکنین و آیا این موضوع را با کسی در میان گذاشتین؟
تشکر سوالتان. بله، چرا نه، این موضوع به مقامات بالا یعنی به پارلمان و کسایی که در اصل هستن رسیده. خب به وزارت اطلاعات عالی وقتی که ما اقدام کردیم یا معین وزارت اطلاعات عالی که اومد، او شانه خالی کرد، گفت که از صلاحیت ما بالاست. پس ما مجبور شدیم که به پارلمان رجوع کنیم و به اوجا بریم و این مشکل خود را در اوجا بگوییم. اگر تا روز شنبه یا تا مو وقتی که نتیجه را ما به دست نبریم، کدام اقدام جدی دولت یا کسایی که در اصل هستن نگیرن، پس ما مجبور به این خاطر شدیم که خود ما از خود یک عکس‌العمل نشان بدیم که در وقت باز مسئولیت شه هیچ کس بگردن نخواد گرفت، نه وصلی نه استادی که در اوجا مخالفی این لوحه هست. مسئولیت همه همو کار چیزایی که با وجود آمد شاید با دوش دولت باشد، چون همه خبر شده، کسی نیست بی خبر. پس مسئولین دیگه ولایت هم روز شنبه اگر کدام تصمیم گرفته نشن در مورد این موضوع، باید را به صف ما خود پیوستن و این مظاهره یا اینمی استادگی که ما از ما هسته که شاید وسیطه رو گسترده تر شود.
یعنی اگر این لوحه تغییر نکنه، شما به دستایتان ادامه نمیدین؟
ما یکی به دستای خود ادامه نمیدیم. یکی و دوم مسئلین کوانتونی کابوی کوانتونی پولیتخنیک و خسمی که گفته شد جامعه مدنی و مسئلین اولایت ها رو با هم جمع میکنیم و در این جمعه با خشونت هم ما میتونیم ایلاقه رو پایین بکنیم. اما بخاطر از اینکه ما احترام به استاد داریم، احترام به قانون داریم و احترام به حرکت های مدنی و دموکراتیک داریم، ما نمیخوایم که ایلاقه با خشونت پایین شود. اما گفته میتونیم که وقتی که صدای ما شنیده نشود، ما مجبور هستیم ایلاقه رو به از طریق خشونت و از طریق ظلم ما ایلاقه پایین بکنیم.
بسیار تشکر از همهتون که در این بحث اشتراک کردین. با عنوان سوال آخر از همه شما میپرسم که بسیار کوتاه بگوین که راه حل برای برطرفی این مشکل چی هست؟
تشکر سوالتان. یگانه راه حل که به خاطر این مشکل ای است که یک پانتون دیگه به نام استاد ساخته شود، قسمی که استاد سیاف هم یک پانتون شخصی دارن به نام خودشان که نامش حتی نام خود نمونده، نام دعوت مونده. ببینید چقدر موضوع خوب است. و از پسر استاد خواهش میکنیم که لطفا از امو بودیجه داشتگی خود استاد، وقتی که دولت میگه بودیجه نیست، که از بودیجه داشتگی استاد یک پانتون بسازه به نام خود استاد که هم تعداد مسنین در وجود جذب شوند، هم کسایی که به سرنوشت در کوچه و بازار بچه هایی که از مکتب فارغ میشن اونا جمع شوند و هم نام استاد بالای زنده بانند.
خب داخل میخواستم بگم که باید مسئله مشکلاتی که دامنگیر افغانستان است فعلا در دو سال اخیر باید سید نظر گرفته، دیگه خود اونها باید دل خود با وطن خود بسانند، باینده خود بسانند، از امی دست تظاهرات دست بکشند و دست خود ما بدن، بس امی خوبی خود اونها خود بود، خوبی وطن ما خود بود، دیگه فکر میکنم فایده همه ما خود برای هر هم در نظر مرگی است. بله،
من فقط باز میخوام اضافه بکنم که راه حل علمی است که یک پانتون جدید به نام استاد ساخته شود و کسایی که اشاره میکنند که بودجه نیست، تنها در یک اون محفل که از یاد بود به خاطر استاد برگزار شده بود 10 میلیون افغانی مصرف شده. اگر یک میلیون دیگه سازی اضافه کنه 11 میلیون میشه. خب شما ببینید اکثریت پانتون افغانستان با 11 میلیون افغانی در اونجا بهترین پانتون رو ساختن. بنابراین من گفتم میتونم که یک پانتون جدید با نام استاد ساخته شده، تعلیم تربیه با نام خودش شده و کسایی که میگه که در افغانستان مشکل وجود داره و این مشکل محصولین دامن نزدن، من میخوایم بگویم به دولت که دولت نباید فرمان رو بده که در افغانستان مشکل را ایجاد بکنه و بین محصولین تفرقه را اضافه بکنه.
قسمی که دوستا گفتن، استاد هم فکر میکنم بودجه زیادی شخصی خودم دارم، میتونه یک پانتون معیاری با استاندارد اروپا و آمریکا برای خود تاسیس کنه و نام خود با ما یسود بانه و اگر بسیار دلسوز باشه از مسئولین هیچ فیس هم نگیرن.
یکانه رای حل برای از این مسئله ای است که دولت باید به نظر مسئولین احترام بگذاره، اگر امکانش باشه چیزی که مسئولین میخواد با اونا به توافق برسن و یک پانتون شخصی بسازن به نام استاد برهان الدین ربانی، و اگر رتون نباشه به نظر من محصلین باید به درسهاشون ادامه بتن و این موضوعات دیگه دامن نزنن و به درسهاشون ادامه بتن، راه حل به نظر من میاد.
بسیار زیاد تشکر از همه تان که در بحث کنونی برنامه فکر نو اشتراک کردین. یک دنیا تشکر. و شنونده های عزیز، برنامه کنونی فکر نو در همین جا به پایان رسید. تا برنامه دیگر، الله یار و یارتان.
نظریات اشتراک کنندگان این بحث مربوط به خودشان است و الزاماً موقف رادیو آزادی را انعکاس نمی‌دهد.